بسم الله الرحمن الرحیم. اول براتون با یه قصه شروع کنم. قصه مربوط به پدر مختار. قصه از پدر مختار شروع میشه. قصه چیه؟ آقای پدر مختار کی بوده؟ مختار ابن ابی عبیده ثقفی. حالا بلد نباشی تو سوالات نکیر و منکر قبرتون مشکلی پیدا نمیشه، ولی بالاخره بدون. جناب ابو عبیده ثقفی در جنگ با ایرانیان، اتفاقا در جنگ با ایرانیان، خب جزو سرداران سپاه بوده و مشغول جنگ. وسط جنگ یه شبی آقای ابو عبیده دید مثل که اینجوری نمیشه، گفت ما بریم این روستاهای اطراف، شهرهای اطراف، این قبیله های دوروبر این منطقه جنگی بریم چرخی بزنیم، ببینیم نه چیزی دارن ما شبی بخوریم، یه زائقه ای عوض بکنیم یا نه. منظورش چی بود؟ یه مقداری آب شعف‌آور. گفت بریم ببینیم از این چیزا دارن ما بخوریم یا نه. رفت و یه دوری زد و رفتید یه قبیله ای اتفاقا یه آبشنگلوی مناسبی داره، میخوره به زاغش جور در میاد. رفت و جای شما خالی تناول کرد، تناول کرد و دید نه، مثل این که میچسبه یه عربده ای هم بکشه. آقا یکی دوتا عربده کشید، سپاه فهمیدن. حالا موقع کمیته نبوده، سپاه بوده. سپاه فهمید، بلندتر سپاه چه؟ از کجا شو بلندتر صحبت کنه؟ این قسمتش آخه بالای 18 سال بودی. از این به بعد یکی دو تا عربده که کشید، سپاه فهمید و اومدن گرفتنش. ابو عبیده رو گرفتن و آوردن پلوی فرمانده فرماندهان. گفتن آقای ابو عبیده این چه وضعیه؟ شما فرمانده سپاهی و چیکار کنیم؟ از همین جلسات شوری که تو فیلم ها میبینین گذاشتن و گفتن اینجوری نمیشه، شما آبروی اسلام بردی. گفتن چیکارش کنیم؟ گفتن میبندیمش، میندازیمش توی خیمه. بستنش، انداختنش توی خیمه ای و این هم اونجا تو خیمه استراحت میکرد. دو سه تا محافظ گذاشتن، گفتن سرداری که بره نصف شب آبشنگولی بخوره نوبرش رو بردن. نمیشه که اینجوری. این ابو عبیده خب یه خورده مستی از سرش رفت و یه خورده این ورانور کرد و بالاخره بر خودش کسی بود، یه دونه از این نگهبانا رو صدا کرد، آقا اینجوری که نمیشه، دست شما بسته بشه، حالا ما دست اون رو واقع کن، من بعدن ازت تشکر میکنم و در خدمتیم، بالاخره ما که اینجوری نمیمونیم، دوباره برمیگردیم سر جامون، تو رو میشناسم. و خلاصه تو خیمه داشت زندگی میکرد. یه روز پرده خیمه رو زد کنار، دیدیم مدلی که دارن میجنگن، سلام نرم، دیدیم مدلی که دارن میجنگن خیلی شله، خیلی شل دارن می جنگن. این پرده رو انداخت و گفت سپاهی که امیری مثل من نداشته باشه اون بهتر که اینجوری بشه. یه خورده گذشت، دید نه سلام، دید دلش طاقت نمیاره، گفت چی کار کنه. اومد این کسی که مأمور خیمه بود صدا کرد، گفت آقا برو پلو فرمانده یه فرماندهان جناب سعد ابن ابی وقاص، ببین یه جوری یه کاری بر ما میتونی بکنی، ما را اینجا آزاد کنی. دربونه رفت و اومد گفت هیچ، اصلا جناب سعد ابن ابی وقاص انقدر عصبانیه، شما هیچی نگو اصلا. گفت خیلی یه خود دیگه صبر کرد، دید نه این جوری که این مسلمونا دارن میگردن اینا پیروز نمیشن. اومد به همین رفیق دربونه خیمه گفت آقا من یه پولی به شما میدم، شما منو مشروط آزاد کن. گفت نه ما رشوه نمیگیم. گفت خیلی خوب معرفتی، ما رو مشروط آزاد کن، من میرم تو جنگ. اینجوری سپاه مسلمونا داره شکست میخوره، من میرم تو جنگ میجنگم، اگر کشته شدم که کشته شدم، چیزی از سیاهی که بالاتر رنگی نیست، اگرم کشته نشدم بابا ما بر خودمون یه کسی هستیم، مثلا امام جماعت محله بودیم، من بر میگردم دوباره شب میام تو خیمه. یه فکری کرد و رفت با رفقاش مشورت کرد و گفتن بابا این جایی نداره بره و خلاصه فرستادنش. آقای ابو عبیده از خیمه اومد بیرون، رفت یکی از اسبای سعد بن ابی وقاص رو برداشت، یه چند تا اسب اونجا، یه شمشیرم از یه دونه از این سربازای پیر قرض گرفت، سلام، یه شمشیرم قرض گرفت، اومد تو میدون جنگ. آقا اینا اطرافیا نگاه کردن دیدن اسب ملاک اسبای سعدو داره، به هیجان اومدن. روز اول مسلمان ها یه خود قوی تر جلو رفتن، روز دوم مسلمان ها دوباره دیدن به اسب جناب سعد فرمانده فرماندهان شمشیر، یه کسی اومده صورت چو پوشونده. این هم روز دوم. روز سوم مسلمان ها در جنگ غلبه پیدا کردن. این هم اومد رفت تو خیمه و گفت من تو خیمه زندانی. تا اینجای قصه برای اونایی که دیر اومدن ما یه صلوات میفرستیم. کی تعریف کنه؟ آقای اسلامی پور تعریف کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصش
پدر مختار ابو عبیده صدفی یکی از سردارای جنگ بود توی جنگ با ایران، که یک شبی از شبایی که تو جنگ بودن رفت و مشروب خورد و به خاطر که مرد شده بود گرفتن توی خیمه زندانیش کردن و اونجا با یکی از نگهبانانش هماهنگ کرد و گفت من اجازه بدید تو جنگ شرکت کنم، اگر که کشته شدم که کشته شدم و اگر برگشتم دوباره میام برمیگردم همینجا زندانی میشم.
چرا این شرطو کرد؟ چون دید با تعبیری که من الان میخوام بعدن ازش استفاده کنم، دید دین خدا در خطره. نمیخوام بگیم او خیلی متدین بوده یا نبود، نه، ولی چیزی که براش اتفاق افتاد این بود، دید مسلمونا دارن شکست میخورن. گفت خیلی خوب. این سه روز گذشت، اومدن و که جشن به اصطلاح ما پیروزی بگیرن. جناب سعد ابی وقاص، حالا جناب میگم نه که احترام داره، ولی سعد ابی وقاص بابای عمر سعد، و پشت منبر رو گفتش که مسلمانان خدا ما را در این پیروزی کمک کرد، من و بسیاری از سرداران شاهد بودیم که ملائکه‌ای با صورت‌های پوشیده سوار بر اسب‌هایی که نشان داشت که اسب‌های ماست در جنگ قوغایی به راه انداختن و بر عجمان پیروز شدن. یه تعداد شروع کردن خندیدن که کجای کاری؟ این کار خود ابو عبیده بود. دست شما دارم. این کار خود ابو عبیده بود. شما فکر کردی که کسانی آمدن و بعد از ابو عبیده به خاطر این کارش تجلیل کردن، گفتن ها ما نمیدونستیم تو ایثار کردی. چرا قصه رو گفتیم؟ قصه تو تاریخ هست. حالا من یه خود گای پیازداغش رو عقب جلو کردم، ولی مثلا سه روزش همون سه روزه، اسبش همون اسبه، با الاغ نرفته. این قصه برای چیه؟ برای اینه که گاهی من نگاه میکنم از زیر خیمه، میبینم سپاه امیر المؤمنین و سپاه سید الشهدا و سپاه امام زمان در خطر است. بعد چی میگن؟ گاهی جمله اولی که ابو عبیده گفته رو به ذهنم میارم یا میگن. میگن چیزی که میخواد برای من نجوشه، ها؟ چی نمیدونم کجا بجوشه. میگم مگه من اگر کاری برای صاحب الزمان بکنم، کسی میگه، کسی میبینه، کسی تجلیل میکنه؟ نه. ما اگر کاری بکنیم به اسم مثلا فرض کنید که آقای فلانی تموم میشه، کاری بکنیم به نام فلان آخون تموم میشه، برای صاحب الزمان من بخوام کاری بکنم برای به اسم فلان آخون تموم میشه. گاهی اوقات میگم آخه بابا نباید یه جایی زحمات انساله ما برای خدا و دین خدا نمایش داده بشه. پدر بزرگمون هرچی میخواد زحمت کشید دیگه، ما باید بریم توی کار دیگه. سوال اینه آقا میبینی نیاز دین خدا را به کمک یا نه؟ اگر میبینی و همچنان در خیمه قلط میزنی و به فکر شبی هستی که آبشنگولی خوردی، ببخشید اگر من اینجوری باشم، مروت و جوانمردی هم از ابو عبیده ثقفی هم پایین تره، مروت ما از او هم پایین تره. ولی اگر شما دیدی نیاز را، دیدی قربت را، وارد شدی به این عرصه، تو چیکار داری به اسم کی می نویسن؟ به قول عوام یا به قول درست، به قسم حضرت عباس، آقای امیر لعباف اگر 20 سال بعد بگه خدا بیامرز خردمندو، اصلا اینقدر بازارش گرمه و مراجعه داره اصلا فکر نمی کنه. من به او چیکار دارم؟ تو میبینی این نیاز را، بعد ببین ابو عبیده چی شرط میکنه، میگه آقا اگه من مردم که مردم دیگه، دیگه تمومه. اگر من در مسیر خدمت به امام زمان، در مسیر پول خرج کردن برای صاحب الزمان، در مسیر دفاع از امیرالمومنین برام اتفاقی افتاد که او که تمومه دیگه، او که آخر خطه، او که میخواد 10 سال دیگه بشه اعلام بشه، چه فرقی میکنه؟ ولی اگر من اونجوری بودم خیلی کم معرفتیه. حالا سوالی که بعدها ما باید بیشتر بهش بپردازیم، ولی الان برای شما فقط یه ترسیم میکنم. الان با تیترهای روزنامه‌های اروپایی، با حجمه رسانه‌ای بر علیه مسلمانان، اصلا دیگه کسی برایش این سوال هست که تو مسلمان داعشی هستی یا شیعه؟ یا فاتحه همه تو خونده هست؟ الان طعنه هایی که به دین رسول خدا میزنند به واسطه غلطکاری های عده ای از دشمنان پیغمبر که جدشون بغل دست پیغمبر بود، میخواست پیغمبر رو بکشه نتونست، الان اینا دارن نام پیغمبر رو لگد مال میکنن، نعوذ بالله. میبینی شکست دین را یا نه؟ میبینی تنهایی امام زمان رو یا نه؟ و وقت اگه من با این مشاهده هنوز فکر کنم بالاخره این لوستره میخوره به این خونه یا نه، یعنی همونی هم که شب دنبال فرصتی میکردم برم یه جا آبشنگولی بخورم. اگر امیرالمؤمنین از قربت یا ظلمی که در گوشه ای از مملکت اسلامی بر یک زن یهودیه میشود آشفته می شود، می گوید حق آن است که کسی بمیرد، الان که قربت خود صاحب الزمان، الان که توهین به دین خود پیغمبر است، الان که جسارت به صاحب شریعت است، خب پس چی کار باید بکنم؟ الان من نمیخوام باید بگم باید چی کار کنیم، الان با یک حکایت تاریخی گفتم این عرصه است. من اگر کاری از دستم بر نمی آمد، لمس بودم، علیل بودم، بی فکر بودم، سرطان داشتم خدای نکرده، هزار تا گرفتاری داشتم، بازم وقت میشه ازم سوال پرسید که واقعا از تو هیچ کار دیگه نمیاد؟ یعنی 100,000 تومن هم نمیتونی به این بیچاره کمک کنی؟ یعنی 10,000 تومن هم نمیتونی کمک کنی؟ یعنی یه حدیث هم نمیتونی براش بخونی؟ یعنی یه جلسه هم خونت نمیتونی راه بندازی؟ یعنی 5 تا که نه، من اصلا نمیخوام بگم بچه‌ها، من میگم قیمه رو بزن بالا، ببین به امام زمان توهین میکنند، ببین امیرالمؤمنین را کوچک میشمارند، ببین اولین مقام عالم خلقت که وجود ما از اوست، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را چگونه ترسیم میکنند در رسانه ها، از تو چی برمیاد؟ آقا تو برو تو میدان بعد بگو دستم قطع شد، تو برو تو میدان بگو من ناتوانم، ابو عبیده شمشیر دیگری را قرض گرفت و اسب دیگری را، اسب و شمشیر نداری، از هیچ کس هم نمیتونی بگیری، انقدر ما ناتوانیم نیستیم. من نمیگویم غلطکاری هایی که دیگران میکنند و به ضرر امیرالمؤمنین و دین امیرالمؤمنین تموم میشه من باید برم اونا رو ماله بکشم، نه، ولی من قربت امیرالمؤمنین را میبینم، هیچ کار نمیتونم بکنم. این حرف غلطه، این حرف غلطه. اون دفعه گفتم براتون، شاید برای شما که گفتم، ولی برای بعضیتون گفتم، وقتی سامرا قبر امام عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام تخریب شد، یه سری جوان نشستن گفتن چی کار میتونیم بکنیم. 110 تا کار نوشتن که ما در قبال این جسارت 110 تا کار میتونیم بکنیم به نام امیرالمومنین. بعضی از ماها همین الان که من سوالو طرح میکنم، مثلا اولین باری که به فکرمون میاد که اصلا اگر تو سامرا اتفاقی افتاد به منم ربطی پیدا میکنه یا نه، حالا من کاری میتونم براش بکنم یا نه. این استفاده از فضا و موقعیتی بود که اتفاقا ازش غافلیم. خیلی دیگه دست گل باشیم و خانواده هامون دست گل باشن، گاهی یه خورده فکر میکنیم، بعد تأسف میخوریم، دست رو دست میزنیم، میگیم حاج خانم حالا شامو بیار فعلا. دست رو دست میزنیم، میگیم عجب، پس یعنی واقعا این شد. یهو میبینی تو تلگرام یه پیام جدید از یه مزون جدید رسید، خب اصلا دیگه وظیفه عوض میشه، میریم سراغ وظیفه بعدی. ولی واقعیت این نیست. واقعیت این است که من اگر بتوانم در این فضا نقشی ایفا بکنم، لااقلش اینه که شب یه دو دقیقه دیرتر خوابت ببره. حالا یه شب به خاطر امیرالمومنین دو دقیقه دیرتر خوابت ببره دیگه، اینه دیگه، من میگم خیلی بیوردم، ولی دیگه لااقلش اینه که خود فکر کنم. و شما بدانید اگر رفتیم تو سپاه اهل بیت علیهم السلام، بعد ببینید امام حسین چه پذیرایی از یارانش میکنه. امام زمان علیه السلام هم کریمون من اولاد الکرامه. دنبال پذیرایی امام زمان در میخانه و خانقاه نگرد، دنبال پذیرایی امام زمان در سپاه امام زمان بگرد. ابو موسی اشعری لعنت الله علیه به امیرالمومنین یا امیرالمومنین به او نامه ای نوشتن. خلاصه فکر میکنم حضرت دعوتش کردن در جنگ با معاویه اولش، ابو موسی آخرش اومد به عنوان یه مقدس بر علیه امیرالمومنین حکم کرد. ابو موسی گفت یا علی، من در حال عبادتم، به تعبیر من در حال تزکیه نفسم. آقا من نبا شما کاری دارم، نبا معاویه. ولی همین که تو سپاه امیرالمومنین نباشی، تو سپاه معاویه در میای. ترم ماه ابن عدی میشه نوه حاتم طائی. حاتم طائی قبل از ما رو کدوم قبیله است؟ قبیله تی. حاتم طائی قبل از بعثت پیغمبر از دنیا رفت، یه تعدادی پسر داشت، یکیشون عدی ابن حاتم. عدی ابن حاتم با سپاهش اومدن به جنگ پیغمبر. تو جنگ پیغمبر همچین داشتن پیروز می‌شدن، عدی فرار کرد. این عدی هم که میگن نمی‌دونم کجا میاد، اما عدی درسته. حجر ابن عدی، ترم ماه ابن عدی. عدی فرار کرد، خواهرش گرفتار شد، اومد جزو اسرا نگهش می‌داشتن. برگشت به این زندانبان گفت آقا این پیغمبر شما کدومه، من می‌خوام ببینمش. گفت خیلی خوب، من تو رو میبرم سر راه پیغمبر، پیغمبر که رد شد تو هر چی خواستی بهش بگو. اومد نشست و پیغمبر اومد رد شدن، گفت آقا ما ندیدیم پیغمبر شما رو، منتظر بود یکی بگه برو عقب، بیا جلو، بگیر، ببند. پیغمبر بودم اسم مردم رد شدن، گفت ندیدیم. گفت خیلی خوب، بیا من ببرم مسجد تلو پیغمبر. حالا یه خانم جا افتاده، مثلا پیرزنی یا بزرگسالی، اومد تلو پیغمبر، گفت یا رسول الله من دختر حاتم طائی هم. پیغمبر گفتن خب فرمایشی داریم که اینجا نمیشه که، شما بعد نماز بیا خونه من در خدمت. پیغمبر اومدن منزل، اینو زندانبان اوورد در خونه پیغمبر. تو خونه پیغمبر چیه؟ یه تیکه فرش، بقیهش خاک. پیغمبر تیکه فرش انداختن اونجا، خودشون نشستن رو خاک. این خانومو نشون در رو مهمان پیغمبر. به پیغمبر گفت که یا رسول الله شما ما رو به چی دعوت میکنین؟ حالا اسم حضرت رو گفت. پیغمبر فرمودن ما شما رو به توحید دعوت میکنیم، به وحدانیت خدا. گفت چرا با ما جنگیدیم؟ حضرت گفت ما با شما جا نجنگیدیم، شما برای ما شمشو گیر، ما خودمون دفاع کردیم. گفت یعنی هیچی دیگه، قصه دیگه ای نیست؟ گفتن نه. گفتن خب من شهادت میدم که خدا بر حق است و تو هم نبی خدایی. خب حالا باید چیکار کنم؟ پیغمبر گفتن تو آزادی، برو تو جنگ با ما بودی. این دین پیغمبره ها، این دین پیغمبر. نامه نوشت به عدی که عدی اگر دنبال کسی میگردی که رفتارهایی مثل پسر پدرمون حاتم داشته باشد بیاد اینجا. کجا فرار میکنی؟ عدی آمد و یک مسلمان به درد بخور امیرالمومنین شد. تو داستان خلفام خیلی نرفت. اینا رو داشته باشین، قصه رو گم نمیکنیم انشالله. ترم ماه ابن عدی اومد پلو معاویه، وارد منطقه حکومت معاویه که شد، دم دروازه شهر رسید به یک باغی. توی اون باغ به اصطلاح هیئت دولت معاویه جمع بودن. اینا دیدن ترمه یه هیکل بلندی داره و قد بلند و هیکل من، بودن بیا دستش بندازیم. گفتن چجوری دستش بندازیم؟ گفتن میگیم آقا در آسمان ها چه خبر؟ این فهمید اینا میخوان دستش بندازن. فهمیدن اینا از طرف امیرالمومنین اومده و نامه برای معاویه آورده. گفتش که در آسمان ها ملائکه نشستن به درود و صلوات بر اهل بیت پیغمبر و امیرالمومنین و در انتظارن برای عذاب شما. گفتند از پیش چه کس می آیی و نزد چه کس می روی؟ گفت از پیش بهترین خلق خدا می آیم، نزد بدترین خلق خدا می روی. گفتن با این نمیشه شوخی کرد. آوردنش، گفتن میبریمش دربار یزید، یه خورده اباحت یزید بگیرتش. وارد دربار یزید که شد، نگاه کرد دید سربازای سیاه پوش همه صف وایسادن. یزیدم خیلی چهره کریه داشت دیگه، نشسته بود اون بالا. گفت مرا چرا به جهنم آورده اید؟ اینا که ملائکه عذابن. او بدبخت کیست که سرپرست ملائکه عذابه؟ اینا دیدن اینو نگرش دارن، کاخ یزید به هم میره. بودن بریش کاخ معاویه. اومدن دم در کاخ معاویه، گفتن بفرمایید فرماندار شما رو میخواد ببینه. گفت من پاتو نمیذارم. بودن برای چی؟ گفت این فرشا همه قصفی. بودن گفت فرشا رو جمع کن. فرشای راهش رو جمع کردن. گفت نه من جلو نمیام، اینجا جاییست که مظلومان رو کشان کشان آورده اید و عذابشون دارید و شکنجهشون کرد. او بعد چیکار کنیم؟ وزیر برو نامه رو بگیر. گفت من دست هیچ کس نمیدم، به من گفتن بده دست خود معاویه. ترمه معاویه رو صندلیش بلند کرد، او دم در، نامه رو بهش داد. اومد برگرده معاویه، گفت بذار اینو بخریمش. گفت ترمه به تو بزد و بخشش بکنیم. اینم نمیدونه کجا میدونست کیسه رو از توی خورجین مثلا اسبش در بود. گفت خب بریز. گفت بریم کیسه های طلا بیارین. آقا دو سه تا کیسه طلا بردن. گفت همین تمام انعام تو همین بود. دوباره رفتن کیسه طلا، همه انعام تو همین بود. خلاصه کیسه طلا رو پر کرد، آورد خدمت امیران. گفت آقا اینم هدایای معاویه خدمت شما. داستان رو برای چی گفتم؟ ترمه ابن عدی هم که باشی، تنها هم که باشی، در شام هم که باشی، دم کاخ معاویه هم باشی، راهی پیدا میکنی برای اینکه علی را بزرگ بداری و معاویه را ذلیل کنی. تو که به یه عبارتی در ام القرای عالم اسلامی، یعنی اگر شیعه یک خانه داشته باشد ایران است. فارغ از الحمدلله عتبات مقدسات که دست شیعیانه ها، نه اگه یک کشوری بخواد بگه غالبشون شیعه است، حالا الحمدلله فعلا ایران. اگه بخوای بگی یه جایی باید شیعه یه حرکتی بکنه خودش، خب اگه تو تهران نخواد اتفاقی بیفته، ترمه در مقام دفاع از امیرالمومنین در قلب کفر کار میکنه و تا به امروز در تاریخ نامش با عزت نامیده میشه به عنوان مدافع حرم امیرالمومنین. من و تو از این میترسیم که اسممون بیاید یا نیاید؟ ترمه نمیشد بکشن. ترمه میگه من وظیفم اینه که یه جوری برای امیرالمومنین خرج کنم. چه جوری خرج کنم؟ بگم از بهترین خلق خدا به نزد بدترین خلق خدا میایم. من دست و پام میلرزه با یه دشمن امیرالمومنین خدای نکرده، با یه شبهدار نسبت به اعتقادات امیرالمومنین خدای نکرده که روبرو میشم دست و پام میلرزه. میگم یه چیزی بگیم، حالا این یکی رو از سرمون رد کنیم بره. به قول یه آقایی میگفتش که آقا من با همه رفیقم، نمیشه، ببین ایراد از خودته، نمیشه آدم با همه رفیق باشه، هم با معاویه هم با علی نمیشه، آخه چیکار کنی؟ نمیشه بگی همه منو دوست دارن. یه خانم نمیتونه بگه همه دوستان دوران تحصیلم همچنان منو دعوت میکنن. یه ایرادی تو خودته، و الا دو نفر اگه تو رو دعوت کنن میگن این کی آخه با این هیبت اومد تو مهمونی ما، دیگه دعوتش نکن، دعوت نمیکنن. یه دانش آموز نمیتونه بگه من با همه نمیخوام با آدم و دشمن بشیم. نه، ولی نمیشه. بالاخره اونایی که حرفای ناجور میزنن وقتی تو میاد خودشون جمع میکنه. خب نمیشه دیگه، خب چیکار کنیم؟ یه بار گفتم ما یه رفیقی داشتیم، من دوران راهنمایی قبل نماز میرفتم قرآن میخوندم. خب میرفتم قرآن میخوندم، آقا این اصلا نذر داشت، نمیدونم نیت داشت، میومد هر روز در گوش من گفت اگه ریاکار میرم. ما دو بار خورد تو ذوقمون که آخه مثلا چه اینجوری میکنه، خداییش ما اومدیم مثلا یه خود قرآن بخون. بعد خودم گفت خب من کار خودم میکنم، کار خودشو اصلا برام خاطره شد. وقتی میومد منتظر بودم دم گوشم هم میگفت، انقدر مرد بود که مثلا داد نزد ای ریاکار. من باش تو چیگه الان اون هست، منم هستم، هیچ کاری هم بکنم دیگه نداری. به هر حال اونم داره بر خودش زندگی میکنه، بنده خدا ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.